بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، در تفصيل إياك نعبد عبد شد عبادت و بندگی حق دارای دو رکن که هر دو رکن از حصر آیه شریفه استفاده میشه، ضمیر مفعولی مقدم بر فعل شده، دلالت بر حصر قطعی داره. مفهومش اینه فقط تو را عبادت میکنم نه غیر تو را. چون اگر این حصر برداشته بشه بشه نعبد و ایاد، معنیش این میشه که هم تو رو عبادت میکنم هم مانعی نمیبینم که غیر تو رو هم عبادت کنم، یعنی تسلیم فرهنگش بشم و خواسته هاشو اجرا بکنم. این معنا در عمق ایاک نعبد دیده میشه. بعد میبینیم در سوره های متعددی از قرآن، اونجا که بحث عبادت مطرح میشه، در یه مرحله بحث خلوص در عبادت مطرحه، مخلصین له الدین، که اگر دین رو در این گونه آیات به معنای مقررات بگیریم و به معنای احکام پروردگار، معنیش این میشه که عبادت رو از هر نوع و هر شکل و هر صورت شائبه شرک خالص کنید. عبادتتون وقتی عبادته که شرکی در کار نباشه، خالص از شرک باشه، و الا عبادت میشه یه پیکره توخالی، آثارشو نمیتونه ظهور بده. اون نتایجی که باید در دنیا به بار بیاره به بار نمیاره. بنی امیه با نماز مردم، با مسجد رفتن مردم، با روزه گرفتن مردم و همچنین بنی عباس مخالفتی نداشتن، ولی با تسلیم بودن 100% مردم به پروردگار مخالفت داشتن. میخواستن مردم از اونها هم اطاعت بکنن و فرهنگ اونها رو قبول بکنن و به اجرا بگذارن. بخشی از آیات اخلاص در عبادت رو مطرح میکنه، بخشی از آیات اخلاص و نفی طاغوت، عبادت و نفی طاغوت رو مطرح میکنه با هم دیگه. بعضی از آیات فقط اجتناب از طاغوت رو مطرح میکنه، بعضی از آیات هم بهره های عبادت خالصانه رو بیان میکنه، بعضی از آیات هم خسارات شرک رو بیان میکنه که به چند آیه در این زمینه ها اشاره شد. بقیه آیات رو هم ملاحظه کنید. البته این مجموعه آیات مربوطه به این باب نیست، من این آیات رو نمونه ذکر میکنم. خودتون میتوانید مجموعه آیات رو در این زمینه ببینید بر اساس اون تنگ بخشی که قبلا گفتم، رده بندی کنید که کدوم آیات مربوط به کدام بخش از این مجموعه. مسائل بسیار مهم اصولی به دست میاد برای راهنمایی مردم که حداقل با راهنمایی شما در چاله و چاه غرب زدگی نیفتن، اگر نیفتادن و اگر افتادن بیرون بیان. سوره توبه آیه 31: اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم. آیه شریفه فرهنگ زندگی یهود و نصارا رو بیان میکنه که اینا تابع فرهنگ خدا نبودن، تابع فرهنگ ساختگی احبار علمای یهود و روحبان علمای مسیحیت بودن. البته میدونید قرآن مجید بیان میکنه اینا هم احبار هم روحبان دو گروه دنیا پرست و مادیگر و دنبال جیب پر کردن خودشون بودن که اگر صد راه خدا نمی شدن و مردم واقعا بر اساس همون تورات نازل شده یا انجیل نازل شده تربیت می شدن، خب زیر بار اینا نمی رفتن. اما اینا با وجهه‌ای که در مردم داشتن و با توجهی که از مردم به جانب خودشون جلب کرده بودند، تحریف ایجاد کردند، تغییر ایجاد کردند. قرآن میگه چیزایی رو از پیش خود می نوشتن و به عنوان آیات خدا به خورد مردم می دادن. مردم رو هم اینا کاملا در بند و در کمند ربوبیت خودشون گرفته بودن، اربابن من دون الله، فضایی رو ساخته بودن که مردم خیال میکردن اینا واقعا نماینده حقیقی پروردگارن و هر چی میگن از جانب خدا میگن. اما در این داستان تقصیری که مردم داشتن این بود که عقلشون رو تعطیل کرده بودن. اینا بالاخره میتونستن تعقل کنن، تفکر کنن، اندیشه کنن و از زیر بار فرهنگ ساختگی اینا و تحریفات اینا نرن. پروردگار الان حملش در این آیه به قوم یهود و به قوم مسیحیت، که این کار زشت غلط باطل رو انجام دادن، احبار و روحبان رو که بت‌های زنده در میان اونها بودن، ارباب من دون الله و همچنین مسیح رو، در حالی که این معلوم میشه که این مسئله که اساسی ترین مسئله زندگیه برای مردم روشن بوده. حالا چرا دنبالش نرفتن؟ برای اینکه مردم در تمام اعصار و قرون یه تمایلی که حالا پروردگار از این تمایل به نفس اماره تعبیر میکنه به اباحه‌گری داشتن. احبار و روحبان بالاخره بر اساس خواسته های مردم حرکت می کردن، یعنی عالمانی بودند که نوکر مردم بودند، یعنی مردم شناس هم بودند، حساب می کردن که مردم چی می خوان و چی سفره لذتگراییشون رو فهم میکنه به عنوان حکم الله به خورد مردم میدادن. الان هم دولت های اروپا و امریکا هم اینجورن، مثلا میبینن مردم مشروب الکلی میخوان، قانونی کردن که مشروب الکلی بخورین، دیگه کاری به حرمتش ندارن، حرمت رو شکستن و به عنوان اینکه قانونیه میخورن. یا ازدواج با همجنس رو اول در انگلستان دیدن مردم طالبشن، بردن مجلس قانونی کردن. البته هم مردم به لذتگرایی حرام و نامشروعشون میرسن، هم جیب اونا از مال دنیا پر میشه. ولی این مسئله روشن بوده که پروردگار میفرماید و ما امرو الا لیعبدو الها واحدا، معبود یگانه رو فرمان داشتن بپرستن. معبود یگانه یعنی چی؟ لا اله الا هو، یعنی قبل از بعثت پیغمبر برای یهود و نصارا مسئله وحدانیت معبود، وحدانیت خدا و اینکه امر به عبادت خدا دارن روشن بوده، ولی به خاطر اون رگ اباحه‌گری و سفره‌اندازی احبار و روحبان از گردونه توحید در اومدن و به طرف شرک رفتن، یعنی در کنار رب حقیقی ارباب قرار دادن. سبحانه اما یشرکون، چی کم داره خدا که شریک کنارش میذاری؟ چه نقصی داره خدا که شریک کنارش میذاریم؟ سبحانه یعنی وجود مقدس او از هر عیبی، از هر نقصی منزه و ذات مستجمع جمیع صفات کمال. معنی نداره ربی کنار او بگذارید، معبودی کنار او بگذارید، فرهنگی کنار فرهنگ کامل او بگذارید. در هر صورت از آیه در میاد که یه عده‌ای دنیا طرف جسد خداوندگاری گرفتن که از این جسدا در تاریخ زیاد بوده، زمان ما که خیلی فراوونه، بعضی از این افراد پوچ و پوکو حتما در شهراتون بهشون برخوردین، یه جسد دانایی به خودشون میگیرن و حق به خودشون میدن که در هر چیزی، حتی در مسائل قرآن، در مسائل اسلام دخالتهای بیجا بکنن. یه عالمی داشتیم در تهران که از یک مرد خدا من شنیدم در کاظمین، کسی چند لحظه خدمت وجود مبارک امام عصر رسیده بود، ایشون فرموده بودن در تهران سلام منو با شیخ محمد حسن طالقانی برسان. عالم بسیار برجسته‌ای بوده، از مبارزین زمان رضا خان بوده، بسیار آدم باسواد و خالصی بوده و در تهران جزء علمایی بود که حرف اول رو میزد، حرفش هم خیلی مقبول بود، چون واقعا خودش هم مجسمه عمل به قرآن و روایات اهل بیت بود. یعنی هرچی برای مردم میگفت در مسائل مثبت مردم میدیدن در خودش شدیدتر از مردمه، و هرچی نهی از منکر داشت مردم میدیدن خودش پاکتر از مردمیه که داره نهی از منکرشون میکنه. یه آدم متدینی ایشون رو دعوت میکنه که عقد دخترش رو بخونه و تبرک هم میدونسته که عقد دخترش رو هاشمندسان طالقانی بخونه. اوائل تقریبا اواخر قاجاریه از زمان ناصرالدین شاه به بعد یه مشتی رفتن فرانسه و انگلیس و بلژیک درس خوندن، وقتی برگشتن خدایی به مردم میفروختن. یه جوان از فرنگ برگشته پاشم رو پاش انداخته بود، خیلی متکبرانه نشسته بود. هاشمندفن که وارد شد همه به احترامش بلند شدن، الا این جوون. خب هم ایشون سلام کرد، هم مهمونا تو اتاق به ایشون سلام کردن. غیر این خیلی متکبرانه و مغرورانه نشسته بود و قیافه گرفته بود، و تا نوبت عقد خوندن شد، قبل از این که عقد جاری بشه این جوان با یه تبختری که حالا فکر میکرد دستشویی‌های اروپا رو دیده دیگه همه چی درش جمعه، برگشت با هاشمندسن گفتش که آشیخ، بدون رعایت شخصیت مرحوم هاشمندسن، گو آشیخ چی گفته دو کلمه عربی دو تا نامحرم رو به هم پیوند میده و از نامحرمی در میاره و محرم میکنه؟ لفظ و کلمه ضوجتو و انکحتو چه کاری از دستش برمیاد که سر مردم رو کلا گذاشتین و مردم رو مقید کردید که باید این زوجته و انکحته خونده بشه تا دختری که تا لحظه قبل واقعا نامحرم بود محرم این مرد بیگانه بشه، بشن زن و شوهر. واقعا لفظ چه اثری داره؟ کلمه چه اثری داره؟ ز و واو و جین و ته چه اثری داره که میگیم زوج تو بعد میگیم هر دو محرم شد؟ حرف هیچ اثری نداره، لغت هیچ اثری نداره. هوشمند اصلا نگاش نکرد، جوابم نداد، عکس العمل هم نشون نداد. گروه مؤمن جلسه که خب برای ایشون قائل بودن، حقشون هم بود، خیلی تعجب کردن، متأثرم شدن، فکر کردن آشمندستان در مقابل این از فرنگ برگشته شکم که جوابی نداره بده. و اینجا نقطه آبروی دینه که داره به باد میره، یعنی دین جواب این حرفو نداره، اسلام هم که بنبست نداره. با کمال شجاعت در قرآن اشکال مخالفین رو نقل کرده، در روایات هم اینجور کتابای مربوط به احتجاجات پر از وسوسه ها و شبه ها و اشکالات. این شجاعت رو در عالم فقط فرهنگ اهل بیت داره که اشکال رو نمیترسه، از شبهه رو نمیترسه و میتونه جواب بده. اما هوشمند اصلا حساب کرد بحث علمی که با این جوجه فکنی نمیشه کرد، باید به یه شکل دیگه جوابشو داد. عقد دختر رو جاری کرد و شیرینی پخش کردن و گذاشت یه نیم ساعتی سروبی بگذره، یعنی مردم هم همه ناراحت. در یه لحظه ای که جلسه سکوت گرفت، هوشمندستان رو شکر به اون جوان گفت الاغ احمد گاو مجسم بی شعور خر. جوونه خیلی به هم خورد و هیجان زده شد، گفت به من میگی عاشق؟ گفت بله به تو میگم، به تو خر، به تو گاو. دیگه سر زانو بلند شد و گفت چرا ناراحت میشی؟ تو من نگفتی کلمه اثر نداره؟ بذار من هر چی میخوام به تو بگم، سک، خوک، گاو، اولاد، اصلا اثر نگیر، چون بنا به گفته خودت لغت و کلمه اثری نداره. حالا من یه خ و ر به تو گفتم، یه الف و لام، الف لام و غین به تو گفتم، اولاد تو برات باید بی تفاوت باشه. که جوونه بلند شد فرار کرد و مردم هم خیلی خوشحال شدن. اینجا پروردگار بزرگ عالم میگه سبحانه، یعنی وجود مقدس او از هر عیبی از هر نقصی مبرات. به چه دلیل شما یهود و نصارا پاپ رو، کشیش رو در مقابل من و فرهنگ من علم کردید و تسلیم امور ساخته اینان شدید که از روز یک شنبه، از روز دوشنبه تا روز شنبه انواع گناهان رو مرتکب میشین و بعد میرین پیش کشیش زانو میزنین، اعتراف میکنید که ما 6 روز هفته زنا کردیم، عرق خوردیم، دروغ گفتیم، تو گوش مردم زدیم، مست کردیم. کشیش هم میگه حالا که اعتراف کردیم من شما رو از جانب پروردگار بخشیدم، شما چطور زیر بار اینا رفتین؟ اینا رو رب انتخاب کردین، اینا حرام خدا رو به شما حلال کردن، اینا اکل سهد رو به شما حلال کردن، اینا ربا رو به شما حلال کردن، چرا در مقابل خدا و فرهنگ خدا و رب دیگر و فرهنگ دیگر قرار دادید. شما اگه عبادت درستی هم داشته باشین به خاطر اینکه مشرکین ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، اینا جست خداوندگاری گرفتن، شما هم قبول کردین از بعد موسی و عیسی، در حالی که فرمان داده شده به شما که ترد بکنید در عبادت و در اطاعت غیر خدا رو و برای او شریک قرار ندین، چون لیس کمثله شی، شما باید توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی درتون محقق باشه که فعل فقط از خدا، مگر جایی که اجازه و اختیار بده، صفات فقط کمالش ویژه خدا، دیگری نداره، خالق فقط خدا، مربی فقط خدا، رازق فقط خدا، شما باید محقق به توحید ذاتی و صفاتی و افعالی باشین. این یک آیه از اون پنج نمونه که پروردگار عالم هم رکن اول عبادت رو که عبادت باید لله باشه، هم رکن دومو که طرد طاغوت و شریکه در آیه شریفه آورده. انبیا آیه 35، و ما ارسلنا من قبل که، نکره در سیاق نفیه، و ما ارسلنا من قبل که من رسول، ما نافیه رسول نکره، جمله هم نفی، نکره در سیاق نفی افاده عموم، ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه، که چی رو نوحی الیه، که به ملت بگن، به خود انبیاء تنها که وحی نشده. این فرهنگ که ریشه اصل پایه وحی شده به تمام انبیایی که پیش از تو مبعوث به رسالت شدن، لا اله الا انا، معبودی جز من وجود نداره، بقیه فقیر به ذاتن، ممکن به ذاتن، محتاج به ذاتن، بقیه نبودن به وجود آوردمشون، آینده هم نخواهند بود، اینا هیچیشون مثل خدا نیست، اینا نه خالق شما، نه رازق شما، نه تکیهگاه شما، اینا اگر انسانن و انتخاب کردید اونها رو عبادت بکنید مثل خود شما، بلکه وزنشون کمتر از خود شما، اگه سنگ و چوب و درخت و نمیدونم حیوان مثل گوساله سامریه که دیگه حال اونا معلومه. این پیام پروردگار عالمه که هدف رسالت همه انبیاء خدا بوده، که انگار آیه شریفه تاریخ رو به صورت یه نمایشگاه مسلسل و زنجیروار که نبرد انبیا و مدعیان نادان خداییه داره مطرح میکنه، نمیخواد بگه فقط این مسئله زمان انبیاء خدا مطرح بوده که یه عده‌ای جست انا ربکم الاعلایی گرفتن و جست خداوندگاری گرفتن، بر شما بندگان منه که هم عبادتتون رو برای من خالص بکنید در هر زمینه، زمینه مادی، معنوی، اقتصادی، دنیایی، سیاسی، همه چیتون باید عبادت من باشه و خالص باشه، و از طرفی هم کله این نادانان مدعی خداوندگاری رو به سنگ بکوبی. اعراف آیه 59، ولقد ارسلنا، این باز درکن رو در آیه شریفه اوورده. ولقد، این خیلی مهمه، من فکر میکنم دیگه بیانی بالاتر از این رو ندارم که بتونم این مسئله دروچین بودن عبادت الله رو القا بکنم. خود آیات هم که میبینید صریحا بیان میکنه این دروچین رو. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اینجا ببینید ما لكم من اله غيره نکره در سیاق نفیه، یعنی هیچ معبودی جز الله وجود نداره. کنار پروردگار خداوندگاری رو علم نکنید، ربی رو علم نکنید، فرهنگی رو علم نکنید. عنکبوت آیه 16، و ابراهیم اذ قال لقومه، خطاب به کل ملت و جمعیت، اعبدالله، خدا را بپرستید، و تقوه، و از او پروا بکنید که چیکار نکنید، بت در مقابل او علم نکنید. اعراف آیه 65، و الى عاد اخاهم هودا. خیلی جالبه که اهل مدین مردم ضد خدا بودن، مردم مشرک بودن، مردم بت پرست بودن، دارای اربابان متعدد بودن، و خداوند متعال از پیغمبری که میخواد برای اونها بفرسته تعبیر به برادرشون میکنه. الا آدن اخاهم، یعنی مربیان جامعه، یعنی اساتید تربیت، یعنی علما، یعنی پیشنمازا، یعنی مراجع، یعنی دانشمندان، یعنی اندیشمندان، نسبت به جامعه حس برادری برای اونها داشته باشید. یه برادر دلسوز، یه برادری که میبینه برادرش داره از دست میره، برادرشو دارن میبرن، برادرشو دارن میدوزن، برادرشو در کمند عبادت ضد خدا قرار دادن، برادرش با کله داره میره جهنم. تو مردم خودتونو نگیریم، تکبر نکنیم، جدای از مردم ندانید، سر و گردنی بالاتر از بندگان من ندانید، برادروار بین مردم باشید. الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدالله ما لكم من اله غیره. همون حرف حضرت نوح و همان دو رکن، هم عبادت الله هم نفی معبود باطل. اعراف آیه 73، الى ثمود اخاهم. همین نکته اخاهم رو برای قوم ثمود هم داره. صالحن، یعنی اول اینا رو درشون حس برادری و نزدیکی نسبت به مردم خداوند زنده کرد و روش داد، بعد فرستادشون. یا قوم اعبدالله ما لکم من اله غیره. اعراف آیه 80، الى مدین اخاهم شعیبا. من هود رو پیغمبر قوم مدین گفتم که درست نیست، این درسته. الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدالله ما لكم من اله غیره. این آیه درست رو میگه. مائده آیه 73، فقال المسیح. ببینید یهودیایی که خدا مسیح و بهشون مبعوث به رسالت کرد، این مسئله و ما امرو الا لیعبد الله لا اله الا هو سبحانه اما یشرکونی که در اولین آیه امروز توضیح دادم براشون روشن بوده، ولی اون رگ اباحه‌گری و جیب پرکنی احبار و رهبان چه جنایتی کرد. دنیا پرستی دیگه، من در یه مجله خوندم کلاه پاپ که پاپ قبلم سرش میذاشت، پاپ قبل از او هم سرش میذاشت. من در دوره عمرم 11 تا پاپ رو به یاد دارم که حالا این فرد آلمانی قبلی مال لهستان بود، اما این موجود مال آلمان و رنگ نجات پرستی هم داره، با اسرائیل هم خیلی میونه داره و تقریبا تمایلی هم به حزب نازی هیتلری آلمان داره. این آخوند یه میلیارد نفره. ببینید دنیا چه طویله ای شده که کی آخوند یه میلیارد نفره. خیال نکنید دنیا دنیای علم، دنیای تمدن، دنیای روزگار ما از جاهلیت قبل از پیغمبر خیلی جاهلیتش قوی تر. من در یکی از جلسات تهران 10 تا بحث راجع به جاهلیت داشتم و مقایسه بین جاهلیت این روزگار و جاهلیت گذشته. هند بالای 1,200,000,000 جمعیت داره، اما تو مجله دیدم، تو روزنامه دیدم رئیس جمهور 1,300,000,000 مسلمان همیشه یه لیوان تو جیبشه و در خود هند هر جا میره تا ببینه گاوی داره دستشویی خالی میکنه، رئیس جمهور لیوانو میاره و بول گاو رو پر میکنه، همونجا سر میکشه به عنوان تبرک. یعنی جاهلیت در روزگار ما خیلی عجیبه. فقال المسیح یا بنی اسرائیل او عبدوا الله ربی. اینجا خیلی به نظر من جالبه که پروردگار از قول مسیح لفظ الله رو نیورده، لفظ رب رو برده که در آینده بعد از مسیح جلوی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابن رو بگیره. یعنی از دورنمای این آیات و نگاه این آیات خیلی دورنما و نگاه عجیبیه. یعنی آدم یه مقدار که فکر میکنه میبینه انبیاء قبل مثل ابراهیم و هود و صالح و شعیب به مردم گفتن اعبدوا الله، ولی مسیح به مردم گفت اعبدوا الله ربی. ربی رو اضافه کرد، مالک من و مدبر من و همه کاره من و کارگردان من و رب بکن و همه کاره شما و کارگردان و خالق و روزی دهنده شما. قبلا هم گفتم تمام این معانی در رب مستقره. مؤمنون آیه 32 فرسلنا منهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اینجا ببینید تمام آیاتی که خوندیم امر به عبادت خدا کرد و نفی معبودیت غیر خدا رو. خب بحث در این آیات و تقسیم بندیاش تمام. حالا برجسته ترین نکات مربوط به عبادت رو که به نظر من میوه بحث گذشته و شیرینی بحث گذشته ملاحظه بکنید. عبادت یعنی چی؟ غایت التذلل فی قبال مولا مع الاطاعه، و هذا المعنى يكون بالتكوين او بالاختیار او بالجعل. خیلی زیبا، عبادت یعنی چی؟ غایت و تذلل، نهایت خضوع در برابر مولا اما مع الاطاعه. این مع الاطاعه نباید به چی بشه که یکی بیفته وسط بگه عاشق خودم، نوکر خودم، قربون خودم میرم، تواضع در مقابلش دارم، سر و گردن بلند نمی کنم، سینه سپر نمی کنم، اما خواسته هاشو اطاعت نکنه. این عبادت نیست، بازیگریه. ال عبادتو غایت و تذلل فی قبال مولا مع الاطاعه، و هذا المعنا، یعنی این معنایی که مرکبه از تذلل و از اطاعت. خیلی جالبه، یعنی حتی لغت معنیش اینه، یه معنی ترکیبی داره، معنی بسیط نداره. اینا رو دیگه شما تو کتابای بسیار مهم لغت عرب هم میتونید ببینید. غایت و تذلل فی قبول مع الاطاعه، این اطاعت معیت با اون تذلل داره، و هذا المعنا یعنی این تواضع نهایی، و این اطاعت گاهی تکوینی نسبت به پروردگار، گاهی اختیاریه، گاهی هم مسئله جعلیه، کاری به پروردگار نداره، اما جنبه تکوینیش. ان کل من فی السماوات الا اتى الرحمن عبدا. مریم آیه 92، هر چه رو، هر کسی رو در آسمان ها وجود داره نیستند مگر اینکه به جانب پروردگار عالم به حالت عبودیتند، یعنی در غایت تذلل و نهایت اطاعتند، ذاتن بنده و مملوک به سوی خدا میان، که حالا شامل ذوی العقول میگن من، و احتمالا یا این من فی السماوات کل فرشتگان باشن و آیه شریفه اونا رو عبادتشون رو تکمینی میدونه، از دایره اختیار خارج میدونه، و در آیات دیگه هم ما فی السماوات و ما فی الارض که همه تسبیح گوی پروردگارن تکوینن، یعنی ذاتن بنده و مملوکن و متذلل و مطیع. خب باز یا آیه دیگه، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی خلقتشون بر این کیفیت، حتی وقتی داشتم جن و انسو می ساختم لعبادت می ساختم، حتی ذاتشون رو برای عبادت ساختم، تکوینن اینا بنده ساخته شدن، بعد باید اختیارن هم قوانین تشریع من رو عمل بکنن، لا به حسب الاختیار ثانوی و به اختزاء تعقل و تفکر. مرحله دوم عبادت اختیاریه، یا در آیه بگیم لیعبدون مطلق عبودیت، هم تکوینی هم تشریعی و اختیاریه. اما عبادت اختیاری دوم، ان اعبدوا الله و تقوا و اطیعون، که چون اینجا دایره اختیار حاکمه، میتونه آدم عبادت الله نداشته باشه، میتونه تقوا نداشته باشه، میتونم اطاعت نداشته باشه. فان العبادت بالاختیار هو تعبد توان و به حسب تعقل و تفکر. اما بندگی جعلی همین بوده که قبلا به صورت بازار برده فروشان و کنیز فروشان بوده که جعل بنده می کردن، جعل ربیت می کردن، که قرآن هم داره الهر رو بالهر و العبد و بالعبد، بقره 178 ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، که عبد هم میشه در برابر ارباب و مالکش متواضع بوده و مطیع بوده. خب عبادت اوثان و اصنام و کواکب و اشجار و انعام و افرادی از انسان و ملائکه و ارواح و عقول باطله. چرا؟ چون قاطبه اینا خلق الله هم و مبدع و معادشون به سوی حقه. اصل در وجود هیچ کدوم از اینایی که شمرده شد زمینه ای برای معبود بودن وجود نداره.